بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل طاهرین و عجبتهم. قلت فیه ان الاراده تتعلق به امر متأخر استقبالی کما تتعلق به امر حالی و هو اوزه من ان یخفا علی عاقل فضلا عن فاسد. محقق نهاوندی رضوان الله علیه صاحب تشریح الاصول اشکال کردند بر واجب معلق. اشکالشون به این شکل بود که اراده تشریعیه به منزله اراده تکوینیه است، اراده تکوینیه از مراد تکوینی جدا نیست، پس اراده تشریعیه هم از مراد تشریعی جدا نیست. این فرمایش مرحوم نهاوندی بود که این رو به عنوان یک اشکال بر واجب معلق مطرح کردند که در واجبات معلقه به این تفصیلی که شما گفتید اراده تشریعیه جدا می شود از مراد تشریعی. مرحوم آخوند در مقام جواب این رو انکار نمی کنند که اراده تشریعیه به منزله اراده تکوینیه است، این رو انکار نمی کنند، بلکه مقدمه دوم رو منکر می شند که محقق نهاوندی فرموده است اراده تکوینیه جدا از مراد تکوینی نیست. مرحوم آخوند می فرماین این چه فرمایشیست شما میگید؟ هر کسی مراجعه کنه به وجدان خودش می بینه نسبت به امور حالی گاهی اراده داره، این که الان میخواد دستشو تکون بده، میخواد صحبت کنه، یک وقت نسبت به امور استقبالی اراده داره، میخواد دو ساعت دیگه بره فلان جا، میخواد فردا فلان کار رو انجام بده، اراده دارد که فردا کار خاصی رو انجام دهد، اراده داره نسبت به امر استقبالی. این چه حرفیست شما میفرمایی که مراد تکوینی از اراده تکوینی جدا نمیشه؟ اراده تکوینی تعلق نمیگیرد به امر استقبالی. این چه فرمایشی شوهای فرمایی من ما خون میفرمایی؟ میفرمان گاهی وقتا ما امور استقبالی رو بیش از امور حالی نسبت بهش اراده داریم، شدیدتر میخواییم، ولی چون اون مال آینده است الان تحقق پیدا نمی کنه. مثل اینکه مثلا ما یک فرض کنید ملاقاتی داریم با کسی که برای ما خیلی مهمه این که میخوایم بریم پیش او ملاقات کنیم، ما واقعا خواهان ملاقات با او هستیم، ولی خب او وقت ملاقاتش مثلا هفته آینده به ما وقت داده. الان اراده ای که ما برای ملاقات او داریم از خیلی از چیزهای دیگری که اراده داریم قوی تره، ولی چون اون ظرف خاصی رو برای ملاقات تعیین کرده الان ما نمیتونیم ملاقات کنیم، اراده ما تعلق گرفته به یک امر استقبالی. بنابراین ایشون میفرمایند این مطلب مطلبی نیست که بر عاقلی مخفی بماند، چرا اصلا به فاضلی؟ اگه عقل داشته باشه میفهمی که آدم هم اراده میکنه امور حالی رو، هم اراده میکنه امور استقبالی. بعد ایشون به این سوال در واقع پاسخ میدن که اگه مطلب به این واضحیه که خب معلوم آدم اراده میکنه هم امر حالی و هم امر استقبالی رو، چطور شده محقق نهاوندی با اون تحقیق با اون دقت یه همچه حرفی زده؟ ایشون میفرماید مثل این که ایشون یه مطلبی شنیده بوده، محقق نهاوندی، یه مطلبی در فلسفه شنیده بوده، به گوشش خورده بوده، ولی نمیدونسته دقیق این مطلب یعنی چی، چی میخوان بگن، چون اونو شنیده بوده خوبم معلوم نبوده که چی میخوان بگن، یه همچین اشکالی تو ذهنشون پیدا شده، یه همچین شکلی پیدا شده. خب اون چی بوده ایشون شنیده بوده؟ شون میفهمید محقق نهاوندی شنیده بوده که میگن اراده، تعریفش که میکنن میگن الشوق المؤکد المحرک للعضلات. ایشون شنیده بوده که اراده یعنی اون مرتبه ای از شوق که باعث حرکت عضلات میشه. فکر کرده بوده که خب اون مرتبه ای از شوق که باعث حرکت عضلات میشه دیگه اون جدای از حرکت عضلات نیست، پس اراده تکوینیه جدای از مراد تکوینی نیست. بعد این مقدمه هم بیش زمینه کرده که اراده تشریعیه به منزله اراده تکوینی است، نتیجه گرفته پس اراده تشریعیه هم نمیتونه جدا بشود از مراد تشریعی. مرحوم آخون میفرماید اون مطلبی که شما به گوشت خورده تازه معناش این نیست که شما فهمیدی، چرا که اولین جوابی که ایشون میدن ابتدا یه مطلبی میفرمان بعد از این ترقی میکنن. ابتدا میفرماید این که گفتن اراده یعنی الشوق المؤکد المحرک للعضلات مال اونجاییست که مراد ما همین حرکت عضلات باشه. خود حرکت عضلات اگر مراد ما بود که هیچ مقدمه ای نداره، تنها مقدمش این است که ما بخوایم که حرکتش بدیم. اینجاست که گفتن اون شوقی که به مرتبه ای رسیده باشه که این رو به حرکت در بیاره اراده نسبت به حرکت این. ولی اگر اون کاری که ما میخواییم انجام بدیم حرکت عضلات مقدمه اونه نه خود اون، میشه که ما میخواییم آب بخوریم، آب خوردن به اینه که ما دستمون رو دراز کنیم مثلا یا حرکت کنیم بریم تا اونجایی که آب هست دست رو دراز کنیم آب رو برداریم به دهانمون برسونیم تا آب بره پایین. یک سری حرکات عضله لازمه برای رسیدن به مراد، ولی این حرکات عضلات خودش مستقیما مراد ما نیست. ما نمیخوایم راه بریم، حواس قدم زدن نداریم، دستمون هم نمیخوایم حرکت بدیم از این باب که میخوایم ورزش کنیم مثلا. ما اگر حرکت میکنیم دست حرکت میدیم آب رو بیاریم تا لب دهان فقط برای همین است که بیاشامیم، آشامیدن مراد ماست، ولی این آشامیدن متوقف بر این حرکات عضلانی است. بهرن من الان اراده دارم، اراده من به اینه که بلند میشم حرکت میکنم به سمت آب، در حالی که الان مراد من که آب هنوز حاصل نشده. پس الان در این جایی که حرکت عضلات مستقیما مراد من نیست، اراده من از مراد من جدا شد. حتی تو همین تعریفا که اراده شوق مؤکد محرک للعضلات باشه، الان شوق مؤکد محرک للعضلات هست، یعنی الان من عضلم داره حرکت میکنه، دارم راه میرم به سمت اون رودخونه یا اون شیر آب، اراده هست، در حالی که مراد که نوشیدن آبه حالا بعد از رسیدن و خوردن تا اون موقع تحقق پیدا میکنه. این بیان اوله که پس همین اراده به این معنایی که گفتن فلاسفه یعنی شوقی که مؤکد شده باشه به مرحله‌ای رسیده باشه که دیگه عضلات رو حرکت بده، این اراده گاهی از مراد جدا میشه. اونجایی از مراد جدا نمیشه که مراد ما خود حرکت عضلات باشه، اون جدا نمیشه، درست؟ چون این شوق وقتی بود با این تفسیر اون حرکت هست. تا اون حرکت نباشه معلومه چنین شوقی نیست. اما اون جایی که حرکت عضلات مقدمه مراد ماست، نه خود مراد ما، اراده به همین معنا جدا میشه از مراد. این مطلب اوله که ایشون نسبت به محقق نهاوندی میفرماید. بعد ترقی میکنه، تو اینجا پذیرفتن که واقعا اراده یعنی اون مرتبه از شوق که دیگه وقتی اون آمد حرکت عضلات هست، دیگه جدا نمیشه از حرکت عضلات. بعد میفرماین بل از این بالاتر. اصلا اراده که فلاسفه گفتن از شوق المؤکد المحرک للعضلات، مقصود این نیست که دیگه به دنبالش حرکت عضلات باشه. مقصود اینه که لولا الموانع لولا العوائب حرکت عضلات هست. یعنی الان من شوقی دارم که این شوق به گونه ایست که اگر مانعی نبود از مثلا اون دیدار، همین الان حرکت میکردم برای اون دیدار، ولی چون مانعی هست اون دیدار امروز من نمیتونم انجام بدم، اون آقا امروز به من وقت نداده برای اون ملاقات، الان من حرکت نمی کنم به اون سمت، ولی اون شوق به گونه‌ای در من هست که همین الان اگر بدونم میتونم ملاقات کنم همین الان حرکت میکنم. مرحوم آخوند فرمود شوق مؤکد محرک للعضلات یعنی همین، یعنی یه مرتبه از شوق در من هست که اگر موانع نبود الان حرکت بود، ولی چون الان موانع هست خب من میدونم اگه راه بیفتم من برم پشت در خونه اون آقا فایده ای نداره، برای همین اصلا راه نمیفتم. نه اینکه اراده نیست، نه اینکه شوق مؤکد نیست، شوق مؤکد هست، در این حال چون موانعی وجود داره از رسیدن به مراد حرکتی در عضلات مشاهده نمیشه. بنابراین در واقع دو تا جواب ها دقت کنید، در جواب اول ایشون میپذیره که این شوق مؤکد جدا نمیشه از حرکت عضلات، ولی مدعی است که گاهی مراد ما حرکت عضلات نیست، حرکت عضلات مقدمه مراده، در اینجا اراده از مراد جدا میشه. در جواب دوم اصلا ایشون میفهمد اراده این نیست که حتما دنبالش حرکت عضلات باشه، یعنی به گونه ایست که اگه مانعی نبود حرکت عضلات برای رسیدن به اون حاصل میشد، الان چون مانع هست اصلا حرکتی نیست، ولی اراده واقعا هست. این بیان جواب نسبت به محقق نهاوندی.
در اون قسمت اول ایشون بحث فلسفی رو رد میکنه،
کدوم قسمت؟
که قبول میکنه که اراده به این معنا هستش، اون جدا میشه.
نه دیگه، ایشون میخواد بگه فلسفه مقصود شده
اینه. ایشون یه خلطه گرده میگه اراده به علت، یعنی که میگه اراده تکلیمی از مراد تکلیمی جدا نیست، منظور این است که یعنی اراده معنای علت در وجود مراد تکلیمی در کجا منخب میشه؟
ایشون مقصود تو محقق نهاوندیه،
خودش
محقق نهاوندی، محقق نهاوندی فکر کرده اراده یعنی مثلا علت تامه. آره
خدا
خود میگه
مثلا اراده
تک
اراده مثلا اراده جدا نیست از
مراد، مراد تک میدی خدا خود میگه. همه بحثش اینه که جدا میشه، محقق نهاوندی میگه جدا نمیشه، کجا خود میگه؟
اگر اون جدا میشه بر چی اثر وجود جدا شما خود بگنی که
بله دیگه، یعنی اراده الان هست مراد نیست، بله دیگه در وجود
منظور محقق نهاوندی بوده، یعنی مراد که وجود میگیره جدا نمیشه از اراده.
بله دیگه میخواسته بگی که اراده چیه، مثلا اراده شوق مؤکد محرک للعضلات، چه چنین شوقی هست اون موقعی که حرکت عضلات هست، دیگه این مرتبه از شوق قابل انفکاک از حرکت نیست، وجودن مقارن هم دیگه، ولو مرتبتن یکی مقدم بده. قلتو فیه در این ماهوکی ان الاراده تتعلق به امر متاخر استقبالی کما تتعلق به امر خالی. این اراده مقصود اراده تکوینی، اراده تکوینی تعلق میگیره به امر متاخر استقبالی و امر حالی، و هو این که تعلق میگیره به امر استقبالی اوزه من ان یخفا علی عاقله. آدم عقل داشته باشه متوجه میشه که بعضی چیزا میخواد که مال فرداست، میخواد فردا بره فلان جا، میخواد اراده داره که فردا بره به فلان جا. فضلا ان فاضل، چون اصلا به یک کسی که به هر حال یک فضل میده ضرورت ان تحمل المشاق. اصلا مرحوم آخون خیلی تند بودن، تعابیرشون هم نشون میده که روحیه ایشون تند بوده. نقل میکنن که مرحوم بروجردی رضوان الله علیه آیت الله عظمای بروجردی وقتی رفت درس مرحوم آخون، خب جوان بود نسبت به سن اونایی که میامدن، مثلا مرحوم آغازی های عراقی و مرحوم ناینی و اونا سنشون بیشتر از مرحوم بروجردی. بعد ایشون هم اوائلش یه اشکالی چیزی کرد، آخون خیلی تون برخورد کرد و همون تو جمع خیلی به ایشون تشر زد، طوری که ایشون قهر کرد دیگه اصلا نیامد درس آخون. بعد اینها رفتن پیش مرحوم آخون آغازی ها و مرحوم ناینی، گفتن آقا علی یه نفر از قوم آمده تا اینجا، این سید بزرگ واره، شما اینجوری برخورد نکنید، این چه بسن چیز است و این حرفا. مرحوم آخون دیگه رفتند و یه پیش ایشون و دیداری، و بعد دوباره مرحوم بروجردی رضوان الله علیه برگشتن به درس مرحوم. حالا مرحوم آخون تند هستن، تعابیرشون خیلی تنده. حالا اینجا همینطور خواه اوزه همین ان یخفا علا آقلن فضلن انفاظه ضرورتن ان تحمل المشاق فی تحصیل المقدمات، تحمل سختی ها در تحصیل مقدمات، فیما اذا کان المقصود بعیدت المسافه، در جایی که مقصود مسافتش دوره، اونی که مورد قصد ماست راهش طولانی است، و کثیرت المعونه و معونش زیاده، آدم باید زحمت فراوان بکشه بهش برسه. نیسه این که آدم مقدمات رو تحصیل میکنه، این جامع المقدمات رو میخونه، لیس الا لعجل تعلق ارادته به، نیست مگر برای خاطر اینکه ارادش تعلق گرفته به اون مقصود. چون مقصود این مقدمات رو نیاز داره، این سختی ها رو نیاز داره، من تحمل میکنم تا برسم به. اگر اراده نسبت به مقصود نباشه، چه دایی دارم دنبال این زحمات و این مقدمات برم؟ لیس الا لعجل تعلق ارادتهی، یعنی اراده این جنابش مرید، این آقایی که مقدمات تحصیل میکنه، بهی یعنی به مقصود، و کونهی این شخص مریدن لهو للمقصود، قاصدن ایاهو قصد کرده این مقصود رو. چه حالا برای خاطر اختصار عبارتشون هفتش ده جور میفهم، لا یکاد و یحملهو علی تحمل الا ظالم، دوباره همینه که لا یحملهو یعنی وادار نمی کند این شخص را بر تحمل این مشکلات الا ذالک، یعنی الا اراده این، چون این آقا اراده کرده فقیه بشه مجتهد بشه، از الان مقدمات رو داره تحصیل میکنه، زحمات رو داره تحمل میکنه. فلعل الذی، خب حالا اگه مطلب اینقدر واضحه که هر عاقلی هم میدونه که آدم ارادش نسبت به امر استقبالی تحقق پیدا میکنه، چطور شده مرحوم نهاوندی هم چه اشکالی کرده؟ ولعل الذی اوقعه فی الغلط، حالا مثلا میخوان عذر بیارن مرحوم آخون، باز تو اینجا تعبیرشون اینه، زمان لعل اون چه که اوقعه جناب محقق نهاوندی را در غلط، ما قرأ سمعه، اونی بوده که به گوشش خورده بوده و یه چیزی شنیده بوده عن بعده، من تعریف الاراده به شوق المؤکد المحرک للعضلات نحو المراد، که تعریف کردن فلاسفه اراده رو به اون شوق مؤکد، یعنی شوق شدید، شوقی که تأکد پیدا کرده، شوقی که قوی شده، المحرک للعضلات که عضلات رو حرکت میده، نحو المراد به سمت مقصود. و توهم جناب محقق نهاوندی ان تحریکها، یعنی تحریک عضلا، نحو المتأخر مما لا یکاد. ایشون گمان کرده که تحریک نسبت به متأخر نمیشه، تحریک نسبت به اونی میشه که همه الان در دسترس باشه. و قد غفل ان ان کونه محرک النحو، غفلت کرده محقق نهاوندی از این مطلب که ان کونه، یعنی کون الارادته، کون الشوق المؤکد، محرکن نحوه، این که محرک باشد به سمت مراد، نحوه یعنی نحو المراد، یختلف حسب اختلاف المراد، به حسب اختلاف مراد متفاوته، فی کونهی یعنی مراد، مما لا معونت له، از اون چیزاییست که اصلا معونه نداره، که حرکت عضلات، حرکت عضلاتش معونه ای نداره، البته برای کسی که سالم باشه هیچ معونه ای نداره، بخواد دست رو تکون بده، پاش رو تکون بده، معونه ای نداره، مقدماتی مشکل لازم نیست تهیه کنه. اینجا بلا فاصله حرکت حاصل میشه، او مما، یعنی کون المراد مما لهو للمراد معونتون و مقدماتون قلیلتون او کثیره، از اون چیزهایی که لهو معونتون و مقدمات، معونه و مقدمات داره، زحمت داره، یه زمینه هایی میخواد، حالا قلیله، یه وقت مقدماتش قلیله است، مثلا یه لیوان آب برداره بخوره، آب در دسترسه، یه وقت کثیره است، باید حالا تا یک مسافتی بره تا به آب برسه، مثلا آب بخوره، شاید هم یه وقت متوسطه باشه. فحرکت العضلات تکون اعم من ان تکون بنفسها مقصودتن او مقدمت الله. پس این حرکت عضلات اعم از اینه که ان تکون حرکت عضلات بنفسها مقصودتن، خود حرکت عضلات مقصوده، مثل که اصلا کسی باید ورزش کنه، خود حرکت عضلات براش مقصوده، و این حرکت هم مما لا معونت له، معونه نداره، مقدمات نمیخواد، بلا فاصله که اراده پیدا شد حرکت پیدا میشه. من ان تکون اون حرکت عضلات به نفسها مقصودتن، خودش مقصود باشه، او یا نه خودش مقصود نیست، مقدمتن له، یعنی مقدمه مقصوده، چون من میخوام برم آب بخورم، این راه رفتن نمیخوام، من میخوام ورزش کنم که آبو میخوام، این حرکت من مقدمه فقط آب خوردنه. والجامه، جامه این است که این حرکت نحو المقصوده، حالا نحو المقصود، یه وقت مقصود خود حرکته، به محض حرکت به مقصود رسیدی، یه وقت مقصود متفرع بر حرکت، خب معلومه باید حرکت بکنی یه مدتی بری تا برسی به مقصوده. تا اینجا ایشون فرض کرده که از شوق المؤکد المحرک للعضلات، یعنی المحرک و فعلا شوقی که همه الان محرک عضلات باشه، بعد میفهمین بل از اینم بالاتر، اصلا شوق لازم نیست همه الان محرک عضلات باشه، بل مرادهم، این ترقیه ها، مراد فلاسفه حتی اینی هم که ما گفتیم نیست، بل مرادهم من هذا الوصف، یعنی محرک للعضلات فی تعریف الاراده، مرادهم بیان و مرتبت شوق الذی یکون هو الاراده، مقصود اون مرتبه از شوقه که میخوان بگن شوقش انقدر باشه که لولا الموانع حرکت میکرد، حتی الان به واسطه موانع حرکت نمیکنه. که بله، و ان لم یکن هناک فعلا تحریکن، برای همین اگر کسی فلج باشه، دستش فلجه مثلا، این آدم مثل اون آدمی که دستش سالمه اراده میکنه دستش رو حرکت بده، یعنی الان شوق مؤکد داره در این حال ناتوانی دستش مانع از این میشه که این حرکت تحقق پیدا کنه. و این لم یکن هناک فعلا تحریک، فعلا حرکتی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مقدماتی داره، مثل اون دیدار. الان راه نمیفته به در خونه اون آقا که هفته دیگه باش ملاقات داره، چون از الان تا هفته آینده بشینه دم در که چی؟ هفته دیگه میره. ولی اگه الان هم میدونست که مانعی نیست، میشه ملاقات، همین الان حرکت میکنه. لکون المراد این بیان برای اینی که چرا الان حرکت نیست، فعلا تحریک نیست. لکون المراد و مشتاق الی، یعنی همون مراد که یعنی مشتاقون الی، اونی که محل اشتیاقه. لکون المراد و مشتاق الیه کمال الاشتیاق، که همون مراد باشه، امرن استقبالی است. این یه امریست در آینده حاصل میشه. غیر محتاج الى تهیت معونت او تمهید مقدمت. الان هم مقدمه و معونه ای نداره، یعنی الان به حرکت حتی به سمت مقدماتش نمی کنی، چون معونه مقدماتی نداره. ضرورت ان شوقه الی، شوق این آقا الیه، یعنی الی این امر استقبالی، ربما یکون اشد من الشوق المحرک فعلا نحو امر حالی او استقبالی محتاج الى ذالک، یعنی الى تهیت معونت او تمهید مقدمت. چه بسا شوق این آقا نسبت به اون امر استقبالی بدون مقدمه بیش از شوقش باشه نسبت به امر حالی که بدون مقدمه است که الان داره انجامش میده، و یا نسبت به امر استقبالی که مقدماتی داره که از همین الان مشغولشه. یعنی این آقا حرکتش فعلا به سمت این چیزی است که بدون مقدمه است و خالی است، یا به سمت مقدمات است برای چیزی که استقبالی است و محتاج مقدمه است. ولی اگر به نفسش مراجعه کنه، شوقش نسبت به اون امر استقبالی بدون مقدمه از همه اینا بیشتره. این نمیشه گفت اینا رو اراده داره اونو اراده نداره، با اینکه نسبت به اینها حرکت فعلی هست، نسبت به اونها حرکت فعلی نیست. مع این تمامش، حالا مرحوم آخوند میخواد بگه اگر اشکال محقق نهاوندی وارد باشه، گر حکم کنن که مست گیرن، در شهر هرانچه هست گیرن. این فقط واجب معلق رو معلق نمی کنه، واجب منجز رو هم معلق می کنه. همه واجبات مشکل پیدا می کنن اگر اشکال محقق نهاوندی وارد باشه. اشکال محقق نهاوندی چی بود؟ این بود که اراده تشریعیه از مراد تشریعی جدا نمیشه. اراده تشریعیه تعلق نمیگیره به امر استقبالی. اشکال این بود دیگه. مرحوم آخوند فرمودن اصلا ما واجبی نداریم که درش اراده تعلق گرفته باشه به امر حالی. ما همچین واجبی نداریم. همه واجبات درش اراده تعلق گرفته به امر استقبالی. چون اول مولا اراده میکنه تا بعد عبد مراد مولا رو در خارج محقق کنه. اون والا مراد اگه در خارج محقق باشه دیگه اصلا معنا نداره مولا بهش بگه این کار رو انجام بده، چون میشه طلب حاصل دیگه. بارها گفتیم طلب حاصل محاله. مولا چیزی رو طلب میکنه که خودش حاصل نیست. طلب الان مطلوب بعدن میاد. حالا یه وقت هستش که فاصله بین طلب و مطلوب کمه، مولا به عبد خودش میگه یه لیوان آب بیار، شیر آبمون بغل عبد میره بلا فاصله آب میاره، مثلا یه دقیقه طول میکشه، فاصله کمه. یه وقت هست فاصله زیاده، مولا میگه هفته آینده برو تهران، سال آینده باید تو این کار رو انجام بدی. فاصله زیاده، یه سال دیگه است، یه هفته دیگه. اما اشکال شما که به فاصله که نیست، شما میگیم مراد و اراده از هم جدا نمیشن. حالا میخواد یک دقیقه از هم جدا بشن یا یک سال جدا بشن، چه فرق میکنه؟ اگر اشکال هست در هر دو اشکاله. بنابراین اگر اشکال محقق نهاوندی وارد باشه، مرحوم آخوند فهمان دیگه چی، باید به ساعت واجبات همه رو جمع کنیم. مع انه شأن چنین است، لا یکاد و یتعلق البعث، بعث تعلق نمیگیرد الا به امر متأخر عن زمان البعث، مگر به چیزی که تأخر دارد نسبت به زمان بعث، بعدشه. اینو تو ادبیات هم میگن ها، میگن امر زمانش حال یا استقبال. اونجا بعضی میگن استقبال. برای چی؟ برای اینکه هر امری به هر حال مأمورون بهش در یه فاصله بعدش تحقق پیدا میکنه. این همین رو از آخون گرفته بود.
فاصله باشه
مثلا
فاصله
کم باشه، فاصله سالی نه. اشکال مرحوم نهاوندی اشکال عقلیه نه اشکال عقلایی. اگه مسئله عقلایی بود عقلا فرق میذارن به این وجه که فاصله کمه یا فاصله زیاد، ولی اشکال ایشون عقلیه. میگه عقلا اراده از مراد جدا نمیشه، نمیشه اراده باشه مراد بعدش. حالا این اشکال دیگه فرق نمیکنه بعد یک دقیقه بعد باشه یا یک سال بعد باشه یا یک قرن. ما انه شأن چنین است، لا یکاد یتعلق، لا یتعلق البعد الا به امر متأخر عن زمان البعث، ضرورت ان البعث انما یکون لاحداث دائی للمکلف الى المکلف به. بعث برای این است که انگیزه ایجاد کند برای مکلف نسبت به چی؟ مکلفون به، به ان، به این معنا، به ان یتصوره، به این معنا که تصور کند مکلف جناب عبد مکلفون به را، مثلا نماز را، به ما یترتب علی من المثوبه، با اون چیزی که بر آن مترتب می شود از ثواب، و علی ترکهی، یعنی به ما یترتب علی ترک من العقوبه، که اگه من انجام ندم عقاب می شود. بعد که اینا رو تصور کرد انگیزه برش پیدا میشه، بلند میشه لک لک نمازش رو بخونه. و لا یکاد و یکون و هازا، اینا یه زمانی میخواد دیگه، خلاصه تا این آقای عبد بخواد تصور بکنه یه مدتی طول میکشه، بعد تازه میخواد را بیفته بره انجام بده. و لا یکاد و یکون و هازا الا بعد البعث به زمانه، یعنی لا یکون و هازا الا بعد البعث به زمانه، این اتفاق حاصل نمی شود مگر بعد از بعث به یک زمانی، یعنی یه مدتی، به زمانه یعنی به مدته، یه مدتی، خلاصه یه مدت طول می کشه تا این عبد تصور کنه. چه وقت مثلا یه وقتی از عبد خیلی خوش استعداده، یه صد سال طول می کشه تا تصور کنه اصلا که مولا چی خواسته. فلا محال یکون البعث نحو امر متأخر عن البعث به زمان، ناچار بعث همواره تعلق میگیره به یک چیزی که نسبت به بعث متأخر. ولی شما نگه خب این کم مدتش، مثلا یه دقیقه طول میکشه، مرحوم آخوند فرمان کوتاه و بلند بودنش که اثر نداره. شما میگه اراده از مراد جدا نمیشه، جدا شد اشکال داره، حالا میخواد یک دقیقه بعد باشه میخواد یک سال بعد. ولا یتفاوت طوله، یعنی طول و تأخر یا طول و زمان، و قصره کوتاهیش، فی ما هو ملاک الاستحاله و الامکان، در ملاک استحاله و امکان، فی نظر العقل الحاکم فی هذا الباب فرقی نیست. یعنی بحث عقلیه، اگر اشکال داره یک دقیقه شم اشکال داره، اگر اشکال نداره یک سال شم اشکال نداره. حالا چرا اینقدر طولش میدی؟ میفرمایند و لعمری ما ذکرناه واضحون، مرحوم آخون فهمان به جان خودم این مطالب واضحه. لا سطرت علی، بعضی نسخه ها غلط ها، لا سرت علی میشه، لا سطرت علی، سطره نیست، سطره است یعنی پوشش. لا سطره علی. خب پس اگر واضحه هیچ پوششی نداره، که شمس به سماع رابه، که شمس فی رابعت نهار، خب چرا اینقدر شما بحث میکنی؟ میفرماید ول اتناب انما هو لاجل رفع المغالطه الواقعه، اینجا نشه موقعه فی اذهان بعض طلاب. میفرماید این طلبه ها دست از سر من بر نمیدارن، هرچی من میگم اینا زیر بار نمیرن، من مجبورم هی دوباره این مطلب رو تکرار کنم. ول اتناب طولانی کردن بعض انما هو لاجل رفع المغالطه، اینجا نوشته الموقعه ولی ظاهراً الواقعه درسته، مغالطه ای که واقع شده، این ظاهراً شغلتنا رو شد درستنا کرده، چون خودش نوشته در مصدر اصلیش واقعه است. مغالطه ای که واقع شده در اذهان بعضی از طلاب، یه مغالطه ای تو ذهنشون پیدا شده، حال دست از سر ما بر نمیدارن، هی دوباره اشکال میکنن. ایشون میفرمایند بحث اشکال مرحوم محقق نهاوندی تمام شد، نوبت میرسه به یک اشکال دیگر. اشکال دیگر این است که گفتن واجب معلق محال است. چرا؟ چون در واجب معلق فرض اینه که وجوب فعلی است، در حالی که فعلاً واجب مقدور مکلف نیست. بهش میگن فردا این کار رو انجام بده، الان دارن واجب میکنن برش که فردا انجام بده، کار فردا الان ممکن نیست. پس امر در واجبات معلقه تعلق گرفته به امر غیر اختیاری، به کسی که مستطیعه قبل از موسم حج واجب کردن حج در موسم رو، در حالی که الان این آقا نمیتونه حج در موسم رو اتیان کنه، حج در موسم غیر مقدوره، این آقا الان امر بهش شده نسبت به حج در موسم، پس امر به غیر مقدور تعلق گرفته. این اشکال که این اشکال هم دیگه برای خالی نبودن عریضه است دیگه. جواب آقا، قدرتی که لازم است در متعلق امر در ظرف واجب لازمه. به ما گفتن فردا برو تهران، لازم نیست الان قدرت داشته باشیم بر رفتنه، کافیست فردا در ظرف خودش قدرت داشته باشیم. اگر گفتن به شخص مستطیع در موسم حج باید حج انجام بدی، لازم نیست از الان قدرت داشته باشه بر انجام حج در موسمش، کافیست در خود موسم قدرت داشته باشه بر انجام وظیفه. معلومه دیگه اینه.
خب واجب معلق اگه امکان عرضی داره اما مرموم داره، یعنی مرموم شده
فعلا مرموم آخوند، بحثشون در امکانشه، بحث در وقوع بحث فقهیه، که حالا ما بریم ببینیم فقه اصلا ما جایی داریم که وجود فعلی باشه واجب استقبالی یا نداره. فعلا بحث امکان عقلیشه، بحث اصولیه که اصلا یه همچین قسمی از واجب تصور میشه یا نه. اگه تصور نشه دیگه بحث فقهی نمیشه، اگر تصور شد دیگه حالا این که داریم یا نداریم کار فقهه که بریم ببینیم مثلا این حجی که صاحب فصول مثال زده واجب معلقه یا نه واجب معلق نیست، یعنی اون زمان شرط واجبه یا شرط وجوبه، اون بحث دیگه است، بحث فقهیه در مورد. و ربما اشکل علی المعلق ایزن به عدم القدر علی المکلف به فی حال البعث، اشکال شده است بر واجب معلق به این که قدرت بر مکلف به در حال بعث وجود ندارد، یعنی در حالی که دارن بعث میکنن واجب میکنن، این آقا قدرت بر واجب نداره. مع انها قدرت من الشرائط العامه، یعنی من الشرائط العامه للتکلیف، ما از بچگی خوندیم که قدرت شرط تکلیفه. حالا الان شما یه واجبی درست کردید که وجوبش فصل نسبت به امر غیر مقدور، و فی ان الشرط انما هو القدره علی الواجب فی زمانه، شرط این است که قدرت باشد بر واجب در زمان خود واجب، لا فی زمان ایجاب و تکلیف، نه اینکه در زمان ایجاب و تکلیف قدرت باشه. من الان قدرت نداشته باشم اشکال نداره، مهم اینه که در ظرفی که من باید واجب رو انجام بدم اون ظرف قدرت داشته باشه. میتونه مولا از الان وجوب رو متوجه من بکنه نسبت به اون واجبی که من در ظرف اون واجب قدرت دارم ولی الان قدرت ندارم. غایت الامر، قدرت در اون ظرف شرط متأخر میشه برای وجود. یعنی شخصی که مستطیع شد وجوب الان براش هست به شرط این که در زمان حج قدرت بر حج داشته باشه. اگر بعدن زمان حج رسید و قدرت بر حج نبود، یعنی منکشف شد که قدرت بر حج نیست، معلوم میشه وجوب از اول نبوده، چون وجوب مشروط به قدرته، قدرت بر واجب در ظرف خودش، چون ظرف واجب متأخره میشه از قبیل شرط متأخر برای وجوب. غایت الامر یکون قدرت بر واجب فی زمان الواجب من باب شرط متأخر، از باب شرط متأخر میشه برای وجوب، که اگر در ظرف خودش نمیتوانست، مثلا الان مولا به عبد خودش گفت تو فردا باید بری مثلا فرض کنید آلمان، الان این عبد ویزا نداره، پاسپورت نداره، بلیط نداره، قدرت نداره بره اونجا، نمیتونه به خودش هم بال بزنه یا بدوه بره اونجا، که خب این قدرت الان نداره، لازم نیست الان قدرت داشته باشه، مشروط به اینه که فردا که میرسه این قدرت پیدا کرده باشه، بلیطش، ویزاش، پاسپورتش آماده شده باشه. حالا اگر آمد و فردا نشد، ویزاش ندادن، بلیط نتوانست تهیه کنه، اونجا معلوم میشه که قدرت در ظرف خودش نبوده، اون وقت کشف میشه که از اول وجوبی نبوده، چون مولا خطا کرده دیگه، مولا فکر کرده این در اون ظرف میتونه انجام بده، از الان واجب کرده، ولی این وجوب معلق بر اون قدرت است به نحو شرط متأخر، شرط متأخر وجوب ها، نه شرط متأخر واجب. غایت الامر یکون و من باب شرط متأخر برای وجوب، و قد عرفت شما به ما لا مزید علی، به بیانی که دیگه بیش از اون نمیشد، انهو یعنی شرط متأخر کل مقارن، دانستید شرط متأخر اشکالی نداره، یعنی ما اشکال عقلی شرط متأخر رو جواب دادیم، من غیر انخرام للقاعده العقلیه اصلا، بدون اینکه قاعده عقلیه مشکلی پیدا کنه، فراجع به بحث شرط متأخر که ببینید ما اونجا مشکل شرط متأخر رو حل کردیم. رب شان نعلم خطه.